شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل ویرانگر در ولایت پروان می گویند به موقع به وضعیتشان رسیدگی نشده. از ثبت ریکورد تازه محمد نبی کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان هم به شما خواهیم گفت. سلام، صبح شنبه شما بخیر. تشکر که روز اول هفته را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. یک مقام ارشد افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند و مردی ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید زمان آن فرا رسیده که طالبان آتش بس و تعهداتشان برای آوردن صلح به افغانستان را عملی کنند. و این سخن را در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، مکرون و غنی دیروز صحبت کردند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. پروان در هفته گذشته شاهد سرازیری سیل ویرانگر بود. در بخش‌های پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار و کابل نیز سیل سرازیر شد. آقای جیلانی در مورد تلفات برخواسته از این رویدادها به رادیو آزادی گفت:
دقیقاً 154 تن فعلا شهید داریم. این آمار هنوز هم ابتدایی در حالت تغییر است که اول صبح 149 بود و بعدا تا حال 154 رسید. متاسفانه 240 مجروح داریم که هنوز هم تیمای سروی و تیمای جستجوی ما در شفاخانه ها و چون در حالت اضطرار بوده، بعضی کسان نتوانستن در شفاخانه های دولتی خود را راجستر بکنن.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ده‌ها تن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. مقام‌ها دیروز گفتند که بارش باران برای پنجمین روز پیهم در بخش‌های پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن در خیبر پشتونخوا جان دادند. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ رهبر پیشین حقوق مدنی گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانویتان را از گردنهای ما بردارید برگزار کردند. جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار در ماه می در شهر مینیاپولیس جان داد، درست پس از آن که یک افسر پلیس برای حدود 9 دقیقه زانوی خود را بر گردن او در روی جاده گذاشت. مردی ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایلنا، محکمه دیروز مرد را به زندان محکوم کرد. اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند، فرار کرد. اما مقام ها او را بازداشت کردند و به خانواده اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانهشان در گیلان سر بریده شد. نزدیک به 50 خبرنگار در بلاروس بازداشت شدند. در میان آنها 6 خبرنگار و کارمند بخش بلاروس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد شاملند. بر اساس گزارش ها حکومت بلاروس فضای کاری را برای روزنامه‌نگاران محدود کرده که از جریان اعتراضهای ضد حاکمیت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا خبر و گزارش می‌دهند. اعتراضها به دنبال پیروز اعلام شدن او در انتخابات 9 ماه آگوست آغاز شد. معترضان انتخابات را پر از تقلب خواندند. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل ویرانگر در ولایت پروان میگویند به موقع به وضعیتشان رسیدگی نشده. تجهیز بیش از 100 مسجد با اسلحه هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا گفته شده.
ما کسیم از طرف شب چرا می باشیم همینجا مثلا سرکار امنیت می گیریم تلاشی ایجاد میکنیم.
ثبت ریکورد تازه محمد نبی کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان هم برایتان میگوییم. برنامه جالب مربای مرش را نیز خواهید شنید. سلام مجدد من ژکفر احمدی را بپذیرید. با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل ویرانگر در ولایت پروان. آنها میگویند به موقع به وضعیتشان رسیدگی نشده. ولایت پروان ناوقت سه‌شنبه شاهد سرازیری سیل بود. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفون از محل با ماست. هنایش صاحب سلام، صبح شما بخیر. ابتدا در مورد وضعیت آسیب دیده ها برای ما بگوین.
ما عرض سلام دارم به شما احمدی صاحب از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، وضعیت بگونه هنوز به دلیل ای که ساحه تصویر بگونه است که وحشتناک است. تمام ساحات سیلاب زده، آوارای که بجا مانده از سیلاب به چشم میخوره، شهر کاملا زیر گل لای که پایان آورده، یک غبار خراب خاکالود بسیار مدهش به وجود آورده. در مجموع خانه‌هایی که تخریب شدند، خیشا و اقارب کسایی که از دست دادن بالای سر خانه‌های ویران همیشه دشت گذار میکنند. به گونه از هنوز هم ساحه وحشت زده است، غمگین است و ساحات بسیار زیاد یک تصویر تلخ داره.
مقام ها چی گفتن در پاسخ به شکایت افراد آسیب دیده بر اثر این سرازیری سیل؟
بله، شکایت ها بیشتر به ایست که قسمی که 4 روز سپری میشه از فاجعه، هنوز با توجه به سپری شدن زمان تقریبا طولانی به قول شکایت کننده که با ما در تماس هستن، حکومت قدم های لازم درست مؤثر به جای تا هنوز نبرداشته. طور مثال یکی از شکایت های جدی شکایت کننده ایست که کمک ها به موقع و درست نرسیده. کمک ها چه در بخش سیگی چه در سرپناه، تنها کمک های بعضی از نهادهای خیریه، بعض مؤسسات که یا تجار یا شخصیت های دلسوز دیگه که این فاجعه سرشان تاثیر کرد آمدن انفرادی و هم خیلی داخل بی‌نظمی است آمدن و شکایتشان از این که برشان کمک نرسیده. اما صحبت هایی که ما با مقامات داشتیم در این مورد که اینا در برابر شکایت مردم آسیب دیده چه پاسخ خواهد داشتن، اونا میگن که هنوز سرویشان تکمیل نشده. سروی ارزیابی کنند که چقدر تعداد فامیل درجه اول، درجه دو، درجه سه، در حالی که 4 روز از سپری شده. میگن تا زمانی که سروی تمام نشن نمیتونن که درست کمک را به صورت بله. منظم برسانن.
در مورد شمار اجساد و زخمی ها برای ما بگوین، تا حالا که ما شما صحبت میکنیم چند جسد از زیر آوار بیرون آورده شدن؟
تا لحظه که ما با شما صحبت میکنیم مسئول میگن حدود 110 جسد بیرون شده که از جنبه هلاک شده ها است و حدود 130 زخمی به جای مانده، و اما این دهان تغییر است به دلیلی که ده ها خانه که منهدم شده به کلی از بین رفته و تعداد از اعضای خانوادهشون از 66 گرفته تا 10 نفر در زیر آوارا باقی مانده. اگر این محاسبه شده و پیشبینی هایی که وجود داره این تعداد تلفات رو به افزایش است که هر روز جسد بیرون میشه چندین جسد.
اما با توجه به ارقامی که در روزهای پیش ارائه شد از طرف مقامها از جمله وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی، به گونه تناقض دیده میشد در آمار زخمی ها و کسایی که زخم برداشتن.
دقیقا شما درست میگین. در روز اول حادثه وزیر رسیدگی به امور حوادث افغانستان گفت که حدود بیش از 100 نفر در روز اول، البته گفت که به هلاکت رسیده وجود داره به اثر سیلابا و حدود 300 زخمی. حالا که 4 روز از او سپری شده، حالا مقامات میگن در حدود 110 کشته شده است یا به هلاکت رسیده است و 130 زخمی. در این مورد ما با صحبتهایی داشتیم که تناقض‌گویی در نتیجه ناهماهنگی میان حکومت محلی پروان و با وزارت رسیدگی به حوادث است و یا کدام موضوع دیگه است. اونا گفتن که ما پیش خود جسدهایی که به چشم میخوره را حساب میکنیم و از طریق ساعت‌نامه را ثبت میشه، ما به شما ارقام میتیم. و اما وزارت رسیدگی به حوادث از روی پیشبینی هایی که تعدادی از جسدها هنوز زیر آواره را گزارش دادن. البته پاسخشان همی بود.
تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد ادامه عملیات جستجوی اجساد و بیرون آوردن آنها از زیر آوار در پروان گزارش می‌داد. این ولایت به تازگی شاهد سرازیری سیل ویرانگر بود، به گفته غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان. روند بیرون آوردن اجساد همچنان ادامه دارد. در همین مورد مقیم نایب با آقای جیلانی صحبت کرده و ابتدا از چگونگی عملیات نجات پرسیده.
دقیقا عملیات نجات تا هنوز هم در پروان ادامه دارد. ساعتای دو که ما در ساحه بودم بازم اجساد ما بیرون کردیم و تیمای جستجو و نجات عملا که با شما صحبت میکنم در ساحه توظیف هستند و از تمام ابزارها ما استفاده میکنیم که زودتر بتونیم کسایی که مفقود الاثر است و اجسادی که هنوز هم باز گمان و زن عزیزانشان یا نزدیکانشان در زیر آواره ها موندین ختم بکنیم این پروسه را. و همچنان در ولایات دیگر عملیات نجات ما ختم شده، مثل کاپیسا و سایر و میدان وردک و سایر ولایات.
وزیر صاحب کدام ولایت ها بیشتر متضرر شدن؟
عمق تاجه در ولایت پروان است. به ترتیب در کاپیسا ما 20 شهید و نزدیک به 30 نفر مجروح داریم، و می ترتیب در کابل ما 16 نفر و به میدان وردک 9 نفر، همچنان در پنجشیر تلفات داشتیم، در ننگرهار و به می ترتیب و همچنان در بعضی ولایاتی هست که ما خسارات هنگفت مالی در مردم ما متقبل شده، مگم خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم که ولایت لوگر، پکتیا، نورستان، لغمان، خوست، کنر، بامیان.
وزیر صاحب طور ارقام وجود داره پیش شما که چقدر نفر تلف شده، کشته شده، از بین رفته و چقدر زخمی است؟
تا فعلا که با شما صحبت میکنم 154 شهید داریم و نزدیک به 250 مجروح داریم، 540 با خانه تخریب کلی داریم، در حدود بالاتر از 2000
خانه تخریب قسمی داریم و به صدها پل و پلچک و کانال ویران شده، تجهیزات عام المنفعه خساره مند شده و به هزاران هکتار زمین های زراعتی و باغهای مردم در ولایات از بین رفته و کانال های آبیاری بند شده.
وزیر صاحب، یکی از پروسه های مهم مکانیزم برای جلب کمک ها و توزیع کمک هاست. در این رابطه تو خلاصه اگر شما بگوین به شنونده های ما چی خواد؟
سیاست های ولایتی اداره مبارزه و ملی با حوادث طبیعی کشور در 34 ولایت کشور فعال هستند و در هماهنگی با والیان ولایت که والی صاحبای ولایت مسئولیت کمیته استراره دارند و نمایندگان مردم در شورای ولایتی از اون نظارت میکنند و نهادهای مدنی و رسانه ها هم حضور می داشته باشند، کمیته ها و روند کمک رسانی در حضور داشتی امین نهادهای که ذکر کردم عملا به فعالیت آغاز کردیم.
غلام بهاودین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حکومت برای بیش از 100 مسجد اسلحه داده تا از آن برای برقراری امنیت مراسم عاشورا استفاده شود. در سالهای پسین برخ مراسم مذهبی به ویژه در دهم محرم به گونه پیهم هدف حمله های تروریستی قرار گرفته. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
از آنجایی که در سالهای گذشته برخی از اماکن مذهبی شیعیان در افغانستان مورد حمله داعش قرار گرفته، امسال در آستانه عاشورا دهم محرم شماره از عزاداران خودشان دست به کار شدند تا در کنار پلیس برای تامین امنیت سهم بگیرند. علی حسینی از عزاداران عاشورا در یک از سقاخانه ها در غرب کابل که بر اساس حمایت حکومت در کنار شمار از تفنگداران مسئولیت تامین امنیت را به عهده دارد، میگوید که برخی از عزاداران موظف شدند تا امنیت خود را خودشان تامین کنند.
ما کسی مصرف شب چرا میباشیم همینجا، مثلا سرکار امنیت میگیریم، تلاشی ایجاد میکنیم، چک پوینت ایجاد میکنیم، مثلا موتورای که مشکوک باشه تلاشی میکنیم، به تلاشی نمیانیم برای دیگه شب و روز هستیم اینجا، عزاداری ما رو میکنیم و امنیت خود رو میگیریم و همین خاطر است که نمیتونم مثلا کس داخل به.
روح الله احمدی یکی دیگر از عزاداران در این منطقه میگوید که تا 13 محرم یعنی تا چهارشنبه هفته آینده حکومت به برخی عزاداران مجوز داشتن اسلحه را داده است.
تا 13 روز محرم سالار خود ما مثلا خود ما امنیت خود گرفتیم، کارتشون برای ما دادن تا 13 روزه. ما امنیت خود ما رو فقط خود ما میتونیم، دولت نمیتونه مثلا به امنیت ما بگیره و دستشان هم درد نکنه که عمق قدر کردن که تا 13 روز ما بتونیم عزاداری خود بکنیم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمام فرماندهان پلیس ولایت هدایت داده شده تا امنیت مراسم عاشورا را به گونه ای جدی تامین کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بر اساس میکانیزم چند سال قبل که برای تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود، برای 100 مسجد مربوط به شیعیان صلاح داده شده است.
اما باید بگویم که هیچ نو و هیچ صلاح برای کس توزیع نشده، بلکه بر اساس میکانیزمی که از چند سال قبل بر تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود، برای صرف برای تامین امنیت مساجد بیشتر از 100 مسجد برای مساجد صلاح داده شده، 3 تا 4 میل که اونها امنیت مساجد در همکاری با پلیس تامین میکنند.
روز یک شنبه 9 سنبله برابر است به 10 محرم یا عاشورا، از این روز در افغانستان از سوی شیعیان و سنی ها یاد بود می شود. دهم محرم مصادف است به روز شهادت حضرت امام حسین نواسی حضرت محمد پیامبر خدا. در سالهای قبل برخی اماکن مذهبی شیعیان مخصوصا در روز عاشورا هدف حمله های از سوی گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان قرار گرفته است. مسئولیت بیشتر این حمله ها را در سالهای گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از ستار فروغ میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن تایمز مطلبی را در مورد امیدواری به آغاز مذاکرات صلح در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب به اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه این کشور اشاره شده. آقای عبدالله در نشست به روز پنجشنبه در کابل گفت که مذاکرات صلح هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. بر اساس موافقتنامه که میان ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، این مذاکرات باید در دهم ماه مارچ امسال، یعنی تقریبا 6 ماه پیش آغاز می شد. اما به دلایل مختلف از جمله اختلافات بر سر رهایی زندانیان هنوز آغاز نشده. آمریکا بر بنیاد توافق دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان تا پیش از ماه جولای به 8600 تن کاهش داد. طالبان به تازگی هیئت مذاکره کننده جدید این گروه را اعلام کردند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در بحث مجازی به میزبانی انستیتیوت صلح آمریکا به روز پنجشنبه گفت که بیشتر از هر زمان دیگر به آغاز مذاکرات نزدیک شدند. واشنگتن تایمز پیش بینی میکند که پس از بحث و گفتگو میان افغانان درباره آتش بس، حقوق زنان و اقلیت ها، تعدیل قانون اساسی و سرنوشت ده ها هزار جنگجوی طالبان و همچنان نیروهای ملیشه وابسته به جنگ سالاران پلان برای افغانستان پس از جنگ ترتیب خواهد شد. و روزنامه نیویورک تایمز عکس های بسیاری خانه هایی را که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در افغانستان تخریب شده و تصاویر کودکان و بزرگسالان بستری در شفاخانه ها را نشر کرده. در این تصاویر افراد نیز به چشم می خورند که برای یافتن عزیزانشان در گلولای جستجو می کنند. روزنامه به حمید آقا یک باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان اشاره کرده که 13 عضو خانواده‌اش از اثر جاری شدن سیلاب جان باخته و یا ناپدید شدند. او به روزنامه از بارش باران و سرازیر شدن سیلاب قصه کرده و گفته که هرگز شاهد چنین باران شدید نبود. نیویورک تایمز نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال این رویداد سرپرستان وزارت‌های دفاع و صحت عامه را به پروان فرستاد و به نیروهای امنیتی دستور داد که با سیلاب زدگان کمک کنند. طالبان نیز با خانواده‌های قربانیان این رویداد طبیعی ابراز همدردی کرده و گفتند که افراد وابسته به این گروه با متضررین کمک می‌کنند. اما به اساس گزارش در حالی که تلاش‌ها برای نجات افراد و جستجو برای ناپدید شدگان ادامه داشت، طالبان به پوسته‌های امنیتی در منطقه حمله کردند.
در بوسنیا با وصف تهدید ویروس کرونا آمادگی برای بازگشایی مکتبها گرفته شده تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا میپردازیم به ثبت ریکورد تازه محمد نبی، کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان. او در یک بازی 5 کرکت باز را از بازی حذف کرد. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
محمد نبی دیروز جمعه در برابر تیم‌های کرکت سنت کیتس و پتریوتس بازی کرد. نبی اکنون در تیم کرکت سنت لوزیا زوکس بازی می‌کند. تیم سنت لوزیا زوکس مصاحبه ویدیویی را در حساب تویتر خود از میدان بازی منتشر کرده. گفته که محمد نبی یک بازی فراموش ناشدنی کرد. محمد نبی در این ویدیو گفت:
این برای تمام بازیکنان افغان که در تیم‌های سی پی ال بازی می‌کنند آغاز خوب است. آنها فوق‌العاده بازی می‌کنند.
نشریه کرکت انسایدر مسائل مربوط به ورزش کرکت را نشر می‌کند. این نشریه می‌نویسد 4 بیتسمن یا توپ‌انداز در 20 رنز شکار مهارت‌های محمد نبی شدند. محمد نبی 35 ساله پس از سهیل تنویر دومین بازیکن است که در لیگ برتر بنگلادش، هند، افغانستان و بیگ بش در هر یک دوره مسابقه 4 ویکت به دست آورد. در بازی های لیگ برتر کرکت کارابین CPL 6 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در تیم های مختلف بازی می کنند. راشد خان در تیم باربیدوس، ترانت نیتس، مجیب در تیم جمایکا کلاوس، نوین الحق در تیم گیانا آمازون واریرز و محمد نبی، نجیب زدران و زایر خان در تیم سنت لوسیا زوکس بازی می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می رویم به بوسنیا، جایی که با وصف تهدید ویروس کرونا مقام ها برای بازگشایی مکتب ها آمادگی گرفتند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
مقام ها در بوسنیا می گویند هیچ ضمانت وجود ندارد که معلمان و شاگردان در جریان رفت آمد به مکتب به بیماری کووید 19 مبتلا نشوند. معلمان می گویند تدریس از طریق آنلاین یا از راه اینترنت برایشان مسئله عجیبی است. نمر ابراهیموویچ، سرمعلم یک مکتب ابتدایی در سرایوو پایتخت بوسنیا می گوید
باور کنید که ما آماده ایم، اما اگر به طور عمومی فکر کنیم، ما به مفهوم این گونه آموزش خوب نمی دانیم. این گونه تدریس و آموزش که قسمان در صنف و قسمان از راه اینترنت برای ما کاملا یک چیز نو است.
اما پرسش این است که حضور معلمان و شاگردان در مکاتب بر ابتلای آنها به ویروس کرونا چی تاثیر خواهد گذاشت؟ انیس کرویچ، یک مقام وزارت معارف بوسنیا، میگوید ترس وجود دارد و هیچ کسی ضمانت این را کرده نمیتواند که معلمان و شاگردان به این ویروس مبتلا نشوند. اما او افزود که همه شرایط فراهم می شود تا جلوی شیوع این ویروس گرفته شود. دکتران به تکرار با مردم توصیه می کنند برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دستشان را با صابون بشویند، فاصله فیزیکی را حفظ کنند و از گردهمایی و تجمع بپرهیزند.
پیام ها و نظریات شما.
آشیا مجاهد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد قربان، دره فندقستان. دره فندقستان طوفانی شده، دار ندار زندگی را و کلی به ما چیز نمانده، فقط سیل دادن دروازه ماست. نه مال مانده بخش ما، نه انسان، هیچ زندگی بخش ما نمانده. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما. ما از ولایت کاپیسا با شما با تماس شده میدم. یه خانه ما رو شخصیل آمده، خانه ما رو شکشتان در تشنابه رو چپه کده. بیلن هم کل کالا و مالا و آرد و گندم کل زیره هم است. از دولت محترم تقاضا داریم توجه کنن زیر پانتون از بیرونی از قسمت کوبنده کاپیسا سیل سرپاهم شد و بیلن خانه ما رو زیاد خسارمان گشتنده. خواهش میکنم که دولت و مراجع مربوطه با ما کمک کنن. از رادیو شما تقاضا داریم با مقامات تماس بگیرن و به جریان بانن که دولت کاپیسا هم از قسمت کوبنده کاپیسا آسیر هفت سر زیر شده ستاد چار شد و بیلن هم خانه ما رو خسارمان کده.
در این مسئله سیلاب که در پروان آمده بسیار متاثر شدم. خدا بر شهدا بهشت برین نصیب کنه، بر بازماندگان صبر جمیل. دیگه این نمیجد چندین محیط زیست است، حوادث طبیعی است. دیگه اینا باید پیشبینی بکنند که این نمیجد سیل میاید، زلزله میشه. پیشبینی بکنند که مردم خود تیار بسازه، خود از اوجه بکشه یا گرخم شود. اینا لکمی واقعات روخ داد. باز ما از دولت میخواهیم که همه تو که برای مردم و برای ملت کمک میکنن، برای مستحقینش برسه. ای تو نشوه که باز زمین مثل کرونا واره که زمینه خرد و بر برای دولت مساعد شوه، کلگی در جیب همی کسو چی شوه، کسایی که مستحق است برای ضرر رسیده و خانهش و ایران شده، برای از اوی چیزم نشوه. تشکر از توجه تان.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700 08 46 20. تکرار می کنم 0700 08-46-20. نونیم به وقت افغانستان شده. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. غلام بهاودین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سرازیری سیل اخیر در چند ولایت 154 تن جان دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید زمان آن فرا رسیده که طالبان آتش بس و تعهدشان برای آوردن صلح به افغانستان را عملی کنند. ده‌ها تن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن گرد هم آمدند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی در 21 ماه می خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخت. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی بعض تحریم بر 20 مقام بلند رتبه بلاروس توافق کردند. اینها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تا لحظات دیگر برنامه های آشیانه و مربای مرچ را هم به شما خواهیم داشت. هزاران خانواده بر اثر جنگ در فاریاب امسال بیجا شدند. بسیاری از آنها در وضعیت رقتبار زندگی می کنند. اکرام کرم گزارش می دهد.
آوارگان از اثر جنگ در ولایت فاریاب بیشتر در اطراف شهر میمنه جابجا شده اند. برخی از آنها در خانه های خویشاوندان زندگی می کنند و شمار دیگر سرپناهی ندارند. گلجان مادر 4 فرزند است. در یک حویلی که در کلکون دیوار ندارد زندگی می کند. او می گوید از سرحوز ورسوالی پشتونکوت به علت ناامنی بیجا شده است. نزدیک چاشت است. گلجان برای خانوادهش غذا آماده می سازد. مقدار برنجی را که شکل کمک دریافت کرده در یک ظرف کهنه می شوید. دو کودک خردسالش با پاهای برهنه در حالی گریه دارند که در انتظار غذا اند. گلجان می گوید هر دو کودکش بیمارند. اما آنچه که گلجان را بیشتر از همه متاثر می سازد دو پسر دیگرش است که چنین قصه می کند.
یک بچه من مرده زندش گم شد. بچه های من اصاب تکلیف اصاب داره. اونو باره نم ببینه نم میشه خودتان. اینم روزم بسیار دیگه در سختی تیر میشه برای گریختیم آمدیم. جنگ بود بچه. خصوره اینم مسلمان ها خانه هایشان چپه شد. جنگ شد. تمام چیز چرا چپه شد. هیچ زندگی نماند برایم دمم. اینم رقمی چند در بدر خواب بزر شدیم بچه ما آمدیم خیسته گریختیم.
گلجان همچنان میگوید در خانه اصلیشان زمین‌های زراعتی دارند و با کشت زمین میتواند زندگی عادی داشته باشند.
کاش که کار را میشود بچه. ما را میشود ما چینجا چی میکنیم؟ نمی جای یک خود میریم میشینیم. این حالا در اولی کرایی یا اولی ما یک مسلمان هم داده.
محمد نعیم از ورسوالی کوهستان به میمنه بیجا شده است. وای امیدوار است صلح بیاید تا بتواند به خانه اصلیش برگردد.
جنگ از حالی فعلا هم جنگ است. ما باز دستایی ولسپلی بسار نزدیک بودیم. راکت از بلند یا میزنن از ایسی یا میزنن زدن درمان در نیدروزمان. از اونش هم بلا دردش هم اشتکا که خواب شو که گرنبست میشه دولی یک متر از زیر بیاف بلا میشه. نمان سل باشه آرامی باشه کسی ما رو نگویه بریم گو بچرنیم خر بچرنیم علف بچرنیم یک کار غریبی خدا بکنیم.
در همین حال غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب به رادیو آزادی میگوید در سال جاری بیشتر از 20,000 خانواده بیجا شده در فاریاب ثبت شده است و به نزدیک به 16,000 آن رسیدگی شده است. اما به گفته وای ناامنی های یک هفته اخیر نیز به شمار این بیجا شدگان افزوده است.
چند روز قبل دمی اف ولسوالی ولایت فاریاب عملا جنگ دمه پیدا کرده است. دمی چند روز تقریبا در حدود 3000 فامیل نو بجا شدند که از جمله تقریبا 1000 اش دمی شهر میمنه آمده است که رسته مهاجرین چند روز قبل با دفاتر جلسه همانگی داشتند. دفاتر دو تیم سیار فعال کردند دمی شهر میمنه. همروزه سرویس ادامه داره.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، تنها در سال 2019 شمار بیجاشتگان داخلی در سراسر کشور نزدیک به 200 هزار تن می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب. رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. آیا داشتن بسته کمک های اولیه در خانه ضروری است؟ برای خانواده ها کمک های اولیه هنگام بروز حادثه مفید واقع می شود؟ بی توجهی در مقابل حادثه و کار نگرفتن از کمک های اولیه چه مشکلات را به بار می آورد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که کمک اولیه چیست؟ چی فواید دارد؟ آموختن کمک اولیه برای خانواده ها مهم پنداشته می شود؟ در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص جراح را نیز داریم. من مهریه انوری این برنامه را تقدیمتان می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهی مان کنید. دوستان گرامی، بسته کمک اولیه همان وسایل ابتدایی طبی است که در اکثر خانواده ها موجود است و از آن می توانیم در واقعات ناگهانی که در خانه رخ می دهد که افضل سهر و مراعات می کنند کار بگیریم، مانند سوختگی، آسیب شکستگی و یا خونریزی شدید عضو از بدن. کمک های اولیه شامل مجموعی از کارهای خیلی ساده و در عین حال مهم است که باید هر فرد عادی در مواجهه با شرایط بحرانی و فرد صدمه دیده بداند و تا رساندن مصدوم به مراقبت های جدی طبی او را از آسیب بیشتر و یا مرگ نجات دهد. آقای واحدی، یکی از کارمندان دولت، داشتن بسته کمک های اولیه را در خانه ضروری پنداشته و آن را مفید می داند.
داشتن کمک اولیه که عبارت از بنداش و پایدین و پلستر است، این بر خانه لازم است، به خاطر که در خانه که اطفال است یا اون بزرگسالان که هستند میشه بیفته، میشه دستشان با کارد یک چیز آگار شوه، او دفعتن به خاطر ساده شدن خونش کسی که زیاد خونریزی نکنن بسیار مفید تمام میشه. ما خودم خو از سالای بسیار پیش، چون ما خودم دواخانه کار میکردم و آشنا هستم دیگه، در خانه دارم من حتی پانسمان و سرم و کوک که میزنن اون را خودم میتونم و دارم در خانه، همیشه از پیشش در وقت ضرورت استفاده کردیم.
باید گفت کمک های اولیه نظر به حادثه فرق می کند که در برخی واقعات از وسایل بسته کمک های اولیه کار گرفته نمی شود، بلکه با داشتن تجربه از کمک های اولیه بدنی استفاده می گردد. مثال برق گرفتگی و یا تکالیف قلبی و بعضی بیماری های دیگر که با حرکات بدن می توانیم فرد آسیب دیده را کمک کرده باشیم. ولی در صورت نداشتن باکس کمک های اولیه و عدم تجربه به کمک اولیه گاهی اتفاق می افتد که هنگام وقوع حادثه به اصطلاح حک و پک مانده و چیز از دست ما بر نمی آید. هادی، یکی از باشندگان شهر کابل، از حادثه سوختگی عضو از خانواده خود قصه می کند که اکنون از عدم کمک اولیه چقدر ندامت می کشد. بقیه گپ ها را وی تشریح می دهد.
تجربه بسیار تلخ از این مورد داریم.
به حساب در کمک‌های اولیه در خانه نبود و هیچ تا فعلا خامی زیاتر مردم ما شما که از افغانستان در مسائل صحی و کمک‌های اولیه که باید در خانه باشه ضرورت داشته باشن ندارن و همین طالب مورد توجه خاص کس که هم قرار نگرفته کسایی هستن که هم جمله خودم هستم که قبلا نمود یک مشکلات یک سردوچار شم یک دخترکم بود سوخت تقریبا ساعتای 10-11 بجه شب بود تقریبا موچه دکترها یا که این 3-4 درجه سوخته بود بسیار عمیق بود ما حداقل که باید همون کمکای اولی را که باید در خانه اقدام میکردیم که حداقل همون یک چیز درد از او را مداوا میکرد یا در آینده بر از او کدام مشکل دیگر خلق نمیکرد ما نداشتیم و در یک صاحب بسیار ما در طرف دشت پادولست سایه چیز است از سرک تقریبا 20-25 دقیقه دورتر هستیم پشت موتر رو 10-11 بجه شب میگشتیم کم دمو حساب تا شفخانه و جا که رساندیمش تاخیر افتاد دیگر بیچاره حالا با یک شکم مشکلات و چیزا را داره حالا هم زیر تداوی است و به اساس هم نظری دکترها که قبر ما گفت باید حداقل کمکای اولیه که از لحاظ سوختگی باید باشه شما حداقل باید نور در خانه داشته باشین که خدای نخواسته یک اتفاق یک چیز مفته یا باید در خانه داشته باشین و حالا هم در خانه ما تقریبا یک پاکت و را گرفتیم مانده میشه خدای نخواسته کدام حادثه یا کدام چیز رخ میده از همسایه از کس دیگه حداقل بتونه با کس دیگه کمک کنم همکاری کنم
اسدالله باشندی شهر کابل میگوید کمک اولیه را خانواده هایی دارند که با استعمال آن بلد باشند. بناهن علاقمند این کار نیستیم و در خانه هیچ وقت دوای سوختگی و دیگر مجموعه از کمک های اولیه را نداریم. وای چونین گپایش را ادامه می دهد.
مواده اولیه در قدم اول خوب است که داشته باشند ولی در پالوی خوب بودنش بر کسای خوب است که مورد استفادهش بفهمند یعنی استفاده کنند و کسایی که نمی‌فهمه استفاده نمی‌تونه مثلا خانواده خودم شخصا من خودم اصلا استفاده نمی‌کنم در خانواده خود نه استفادهش کسی یاد داره اونجا پس به او خاطر به این معنی ما نمیاریم
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
شنونده های گرامی کمک های اولیه به چی چیزهایی گفته می شود عدم آگاهی از کمک های اولیه چی عواقب بد را به دنبال دارد آموختن و یا تجربه از کمک‌های اولیه در خانه‌ها چه فوایده دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با دکتر محمد واصل صدیق متخصص جراحی عمومی موظف در شفاخانه آریانا ثابت انجام داده‌ام می‌شنوید. در آغاز دکتر صاحب در مورد از اینکه بسته کمک‌های اولیه چی هست و چقدر ضروری است که خانواده ها داشته باشند بسته کمک‌های اولیه را
بسته کمک‌های اولیه خو از نامش واید است در ابتدا وقتی که یک حادثه یا یک مشکل ایجاد میشه ما باید کمک اولیه بکنیم کمک اولیه به این معنی که مثلا در مصاحبه که امکانات پیشرفته تر موجود نباشه ما در مصاحبه هر حادثه‌ای که رخ میده ما بتانیم که از کمک اولیه در خانه یا در فامیل استفاده کرده بودن
چی چیزا رو در بر میگیره مال چی چیزا میشه
بسته های کمک های اولیه خو فرق میکنه که این نظر به موقعیت نظر به راضی فرزند ما در کجا هستیم ما بحث ما سر ازی است که ما در فامیلا در بسته های کمک های اولیه چی داشته باشیم در این باکت معمولا همون چیزایی که ابتدایی است معمولا در فامیلا اطفال زیاد مصاب به سوختگی میشن یا خانم ها مثلا زیادتر داشت باستان دست خود می یا طفل از یک ارتفاع میفته دستشان میده میشه کسر پیدا میکنه یا کسایی که مثلا امراض قلبی داره یک درد سینه برشان پیدا میشه یا مشکلات دیگری که در این بسته های کمک های اولیه معمولا چیزایی که هست آله فشار باید باشن آله که بخاطر سنجش تب می باشه ترمومتر اونا باشن آله که بخاطر دیدن سوی اکسیژن مریض باشه اینا باشن و در پالوی ازی مثلا بنداج باشه ملم های سوختگی باشه پایدین باشه و سیروم سلین باشه برای شستن موناهی که اگر فرضاً خون ریزی با وجود می آید گرو یا یک چیزی رابری به اصطلاح میگه که اونو باید باشه که اگر یک ساحه خون ریزی میکنه همون ساحه را قسمت بالا شما با گرو بسته کنیم و از خونریزی جلوگیری کرده بتانیم
و گپ دیگه ای که همین بسته کمک های اولیه اگر در خانواده می باشه چقدر مفید است برای اعضای خانواده مثلا در وقتی یک حادثه رخ میده
مفیدیتش خو بسیار خوب است به خاطر از اینکه یک چیز استاندارد است قبول شده تمام دنیا است اینا میتونه که از اختلاطات که گپای یا کمک هایی که سر به خود برای همو حادثه که رخ میده نزد عضو فامیل اگر دای بسته کمک های اولیه همو موادی که موجود باشه و استفاده بکنه بنا بنفع مریض است و نظر به مو عادتی که رخ داده بسیار بنفعشان می باشند. نسبت به اینکه نباشه و یا سر با خود یک عادت رخ میده اونا را باز چیزای استفاده میکنه که او از نظر استانداردهای طبی قابل قبول نمی باشند.
و دکتر صاحب بعض خانواده ها هستند که اونا میگن که ما می وسایل کمک های اولیه یا می باکس کمک های اولیه را نداریم در خانه و نه طریق استفاده اش میفهمیم.
بله خانواده هم این گپشان بجای است، چون ما پیشنهاد ما به سیستم ها به وزارت ماری به وزارت تحصیلات عالی این است که حداقل اگر در شامل کریکولوم نمی سازیشان اینا را کمک بخواهی از شفاخانه های همجوار عمو مکاتب که هستند یک باکس ایمرجنسی یا کمک اولیه را جور کنه با اطفال مکتب. هفته یک روز برای یک ساعت اینا ضرورت داره که ترنینگ شون. مشکل دمی است که اونا مورد استفادهش اول باید بفهمن و مورد استفاده خوبش به نظر ما می است که ما بتانیم که در مکاتب همین سیستم را رایج کنیم.
دکتر صاحب محترم، مثلا خانواده های بوده که شما خودتان هم شاید دیده باشین، مریضای را دیده باشین که به اونا کمک های اولیه نرسیده باشه، چقدر متضرر شدن؟
واقعا خصوصا ما مریضای داشتیم که فرضاً یک طفلک بود دستشان کسر کرده، اونا دمو خانه یا مثلا دمو قریه کسی که بوده به نام شکستبان و وقتی که اونا به اونا مراجعه کردن چون نمیفهمیدن و دست یوز طفلک به شکلی بسته کرده بود که حتی جریان خون قطع کرده بود و اینا هم متوجه نشده بود. روزی که با دکتر مراجعه کردم شما باور کنین که وضع همو کسر استخوان که شاید همو 3 هفته یا 4 هفته را در بر میگرفت که جور میشد، دست طفلک قطع شد چون جریان خون قطع شده بود، اما به اصطلاح دستش مرده بود. اینی حالتا.
و شما چی توصیه دارین برای خانواده ها؟
اول خود ما بتانیم زمینه ترنینگ ازی را فراهم کنیم و بعد از او هر فامیل باید از این یک بسته کمک های اولیه را در خانه داشته باشه، نظر به حالتشان، نظر به سطح اقتصادشان که مثلا چی کرده میتونه که در بسته کمک های اولیه اونا با خود داشته باشه و در صورت ضرورت اونا را استفاده کرده بتانه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که در هوای گرم اشر پشه ها و مگس ها در امان باشین. براتون خوش خبری میتوم که در برنامه امروز